بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اصل بحث در درمان‌های عمومی است که اختصاص به یک بیماری یا 2 بیماری ندارند. بحث درمان‌های عمومی است و در مرحله بعد صحبت از درمان با شیرین. روایاتی داریم سفت محکم می‌فرماید خود را با شیرین درمان کنید. خدایی که قادر است با تلخ درمان کند می‌تواند هم با شیرین درمان کند. جایگزین معرفی می‌کند، مانند شکر، آنند عسل و خرما و چیز دیگر. امروز صحبت راجع به شکر هست و درمان با شکر. البته در مرحله اول باید عرض کنم که این کلمه شکر شما را به سمت شکر امروزی نکشد. منظور این شکر نیست. این شکری که الان داریم، این قندی که الان داریم، این دستکاری شده است. بشر این را دستکاری کرده یا موادی بهش اضافه کرده و کارهایی انجام داده و تجربه نشان داده که هر چی بشر دستکاری کند خرابش میکنه. هم دست بشر به هر جا میرسه خراب میشه. منظور این نیست، منظور اون شکر اصلی است که از نیشکر گرفته میشه. حالا راجع به این شکر، شکر تاریخی داره، از قدیم نبوده. در زمان حضرت سلیمان تولید شده است. حضرت سلیمان علیه و علی نبینا السلام کارخانه هایی داشت، ملک عظیمی داشت و کارخانه هایی داشت. در این کارخانه ها انواع ترکیبات ساخته میشه، مانند نوره، نوره در این کارخانه ها ساخته شده، مانند شکر، شکر هم در این کارخانه ها ساخته شده است، چیزهای دیگر هم ساخته. به همین جهت شکر معروف به شکر سلیمانی است، چون حضرت سلیمان مخترع اون است. پیامبر ما که مبعوث شدند، این شکر حضرت سلیمان را تایید کردن و خیلی هم به اون اهمیت دادن. جوری بود که زمانی که افطار می کردند با شیرینی، با حلوا که شکر دارد افطار می کردند. اگر نبود حلوا، نبود با شکر افطار می‌کردن. ببین، اولین چیز شیرینی است، دومین چیز شکر است، سومین چیز خرما است، بعد از خرما هم آب و ولرم است. فرماید فکان اذا افطر بدا بحلوا، زمانی که افطار می‌کردن اولین چیزی که میل می‌کنند حلوا، شیرینیست. یفتر علیها فإن لم یجد فسکرن، اگر حلوا نبود، شیرینی نبود، با شکر افطار میکردن، یا مرحله بعدی خرما و تمراتن. قاعدش این بود که هرگاه شکر داشتند اول با شکر افطار میکردن. اگر شکر و خرما هم داشته باشن اول با شکر افطار. اینقدر به این شکر اهمیت دادن. سپس پیامبر روی خواص شکر و نفع شکر تأکید فرمودن. امام صادق می فرماید مختار جدنا رسول الله، پیامبر بزرگ ما چیزی برای تب اختیار نفرمودن. نختار جدنا رسول الله للحمى الا وزن 10 دراهم سكر بماء بارد على الريق، مگر اینکه 10 درهم شکر با آب سرد ناشتا. 10 درهم میشه 3.25 گرم، که 10 درهم میشه 32.5 گرم. 32.5 گرم شکر با آب سرد. حالا در این است که شکر نفع داره هیچ شکی نیست، ولی آیا نفعش و فوایدش عمومیت دارد یا ندارد، این محل بحثی است. در این است که نفع دارد، روایت متعددی داریم. یکی از این روایات روایتی است که برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، انه قال فی حدیثن اثنانی ینفعانی من کل شیئن ولا یضرانی من شیئ، دو چیز برای هر چیزی نفع دارن. اثنانی، دو چیز برای هر چیزی و از هر چیزی نفع دارن. ولا یضرانی میشه، مضرتی نداره، هیچ عوارضی هم نداره. بعد فرمود که تا اونجایی که میفرماد فلذانی ینفعانی من کل شیء ولا یضرانی میشه، این دو چیزیست که برای همه چی نفع دارن و هیچ عوارضی ندارند، السکر و رمان، یکی شکر و یکی انار. و در کتاب فقه الرضا آمده است میفرماید السکر ینفع من کل شیء ولا یضر من شیء، شکر و برای هر چیزی مفیده، برای هر بیماری مفیده و هیچ عوارضی هم نداره. در یه روایت دیگر باز از امام رضا صلوات الله علیه و سلم می‌فرماید، لئن از امام صادق علیه صلوات الله علیه و سلم می‌فرماید که لئن کان جبن یضر من کل شیء، اگر پنیر ضرر داشته باشد و برای هر چیزی ضرر داشته باشد، ولا ينفع من شيء، برای هیچ نفعی ندارد، فإن السكر ينفع من كل شيء، شکر برای هر چیزی نفع دارد، ولا يضر من شيء، هیچ ضرری و عوارضی ندارد. بعد امام بعد صادق می‌فرماید که ليس شيء احب الي من السكر، چیزی نزد من محبوب تر از شکر نیست. بعد می فرماید که مبالغه میکنن امام صادق درباره شکر، می فرماید لو ان رجلا عنده الف درهم ليس عنده غيره، اگر کسی 1000 درهم داشته باشه چیزی دیگه نداره غیر از این 1000 درهم، ثم اشترى بها سكرا، رفت تمامی این 1000 درهم را سوزوند، همه را داد و شکر خرید، ثم اشترى بها سكرا لم يكن مسرفا، اسراف نیست، اینقدر شکر اهمیت دار، لم يكن مسرفا، این اسکارش اسراف نیست. روایتی هم داریم که امام کاظم صلوات الله و سلام علیه مقید بود، موقع خواب شکر میخوردن، یک دو تا شکر. خیلی بله، الان ایش عرض کردم در ابتدای این کلمه شکر، شما را به این شکر معروف و در بازار نکشن، شکر منظور اون شکر سلیمانی است، شکر حضرت سلیمان. البته اصلش را خواهیم خوند انشاءالله راجع به اصلش. مهم این است که این را بدونیم که آیا بله خاصیت درمانی دارد یا ندارد، این برای ما مهمه. از روایت، از مجموع روایت شاید این مطلب استفاده بشه. در یه روایتی که کلینی نقل میکنه، ان رجلا شكا الى ابي عبد الله عليه السلام، یک کسی به سوی امام صادق شکایت کرد که من بیمارم، مشکل دارم، درد دارم. فقال اني رجل شاكي، من بیمار، شاكي یعنی بیمار. امام فرمود اين هو عن المبارك، امام به او خطاب نکرد، به اصحاب خطاب کرد، فرمود این آقا کجاست از مبارک، چرا از مبارک استفاده نمی کند، خود را و درد خود را با مبارک درمان نمی کند. فقلت جلت بوداک، این شخص می پرسه هم المبارک، مبارک چیست؟ امام فرمود السکر، شکر. قلت ای سکری جلت بوداک، کدوم شکر؟ معلوم میشه شکرم انواعی بوده در اون زمان. امام فرمود سلیمانیکم هادا، شکر سلیمانی است، شکر است که حضرت سلیمان ساخته. البته حالا این آقا نگفت من فلان بیماری دارم، فرمود من بیمارم، من درد دارم، همینقدر. نگفته که من تب دارم یا بیماری خاص، گفته بیمارم. امام فرمود شکر بخور. چرا شکر نمیخوری؟ پس معلوم میشه شکر درمان کل بیماری هاست، بیماری خاصی نیست، مگر اینکه این را ما از این روایت قبول نکنیم و بگیم این قضیتون فی واقعه. روایت دیگری داریم که برقی نقل میکنه، از یک شخصی، بله از شخصی به نام یحیی بن بشیر النبال بشیر، قال ابو عبدالله لابی، امام صادق به پدرم فرمود یا بشیر به ای شیئن تداوون مرضاکم، بیمارانتون را با چه چیزی درمان میکنید؟ قال به هذه الادویه المرار، جواب داد که با این داروهای تلخ. امام فرمود قال الله این کار نکنید، اذا مرض احدكم فخذ السكر الابيض، اگر کسی از شما بیمار شد شکر سفید را بگیر، فدقه و آسیاب کن، ثم صب عليه الماء البارد، آب سرد روش بریز، وسقه اياه و او بده بخور بون بیمار. فان الذي جعل الشفاء في المرار قادر ان يجعله في الحلاوه، کسی است که درمان در تلخ قرار داده میتواند درمان را در شیرین هم قرار بده. شاید از این روایت عمومیت استفاده میشه، چون میفرماید مرضاکم، بیمارانتون، یه بیمار نیست یه بیماری نیست، بیماران حالا هرچی هم بیماریشون باشه، بیمارانتون، بیمار مبتلا به هر بیماری باشه، فرماید که بیمارانتون، یا جمله‌ای که اذا مرض احدكم، اگر یکی از شما بیمار شد دیگه اختصاص به بیماری خاصی نداره، میتونیم بگیم شکرم درمان عمومی است. خب حالا شاید یک کسی هم در این مسئله مناقشه کنه و عمومیتش را استفاده قبول نکند، مؤیداتی هم داریم که نافع عمومیت. یه روایت دیگری است که ابن بسطام در طب الائمه از زراره از امام باقر، امام باقر می فرماید ویحک یا زراره، وای بر تو ای زراره، ما اغفل الناس عن فضل السکر تبرزد، چقدر مردم از شکر تبرزد غافلن، و هو ینفع من 70 داء، درمان برای 70 بیماری مفید است، و هو یاکل البلغم اکلا و یقلعه باصله، بلغم را میخورد از بین میبرد، و یقلعه ریشکن میکند از اصلش، از ریشش ریشکن میکند. خب اینجا میفرماید که 70 درد، اگر درمان تمامی دردها، تمامی بیماری ها، امام نمی فرمود 70 درد، بس معلوم میشه تمام بیماری ها نیست، 70 نوع بیماری، و استقصا و تتبع به ما نشان میده از زمانی که ائمه میگن 70 تا، منظور بیماری هایی که همراه با تب است، بیماری های میکروبی را. بله شاید به همین جهت بگیم این درمان تب است. در حقیقت روایتی دیگری داریم که کلینی نقل میکند عن بعض اصحابنا، از یکی از اصحاب ماست، قال همه اهلنا، اهل و عیالات ما مبتلا به تب شدن، فوصف له المتطهم به اهلنا، یا بعض اهلنا، یکی از خانواده ما، فوصف له المتطببون الغافث، طبیبان دکتران برای او غافث، گیا غافث نسخه کردن، توصیه کردن، فسقیناه، ما هم بهش غافث دادیم، فلم ینتفع، برای او نفعی نداشت، فشکوت ذلك الى ابي عبد الله عليه السلام، به امام صادق شکایت کردم، فقال ما جعل الله في شيء من المر شفاء، خداوند در چیزی که تلخ باشه شفا قرار نداده است، خذ سکرتا و نصفا، یه دونه قند و نصف بخور، و نصف قند، فسیرها فی اناین، اولا در یک ظرف قرار بده، و صب علیه الماء، و او آب ریز، حتی یغمرها، آب او را بپوشاند، وضع علیها حدیدتان، یا آهنی روی این قند بذار، و نجمها من اول اللیل، زیر ستارگان، نجمها یعنی زیر ستارگان قرار بده، زیر آسمان قرار بده، و نجمها من اول اللیل، فاذا اصبحت فامرسها بیدک وسقه، صبح که شد این شکر را با دست خودت له کن و به او بده بخوره، فاذا کانت اللیله، بعدم ادامه داره، شب دوم دو نصفی، شب سوم سه نصفی، قال ففعلت و شفا الله عز و جل مریضنا، همین کار هم کردم بیمار ما هم خوب شده است. پس معلوم میشه شکر در اون زمان به شکل تکه تکه بوده، قطعه قطعه بوده، شکر ریز نبوده، یه اندازه معینی هم داشته که امام میفرماید یه شکر و نصف، یه شکر و نصف باید اندازه مشخصی داره، اینجور نیست که یکی کوچیک باشه یکی بزرگ باشه، نه یه اندازه، مثل قند امروزی، قند حبه امروزی، قند حبه امروزی اندازه مشخصی داره. معلوم میشه قند و شکر در اون زمان هم اندازه مشخصی داشته، تکه های مشخصی داشته. بفرماید در این روایت بفرماید که این قند را توی ظرف قرار بده، آب روش بریز، آب بیاد روی قند، بعد یه آهنی بذار. حالا این آهن چه خصوصیتی داره؟ شاید یکی احتمال این است که اجازه نده مثلا این شکر بیاد بالای آب، شاید شناور بوده. یکی احتمال، احتمال دیگری در مسئله این است که این شکر یه نوع میکروب مفید را جذب میکند، چون آهن، ببخشید، این آهن یه نوع میکروب مفید را جذب میکند. آخر میکروب هم دو تاست، دو جا میکروب مفید داریم، میکروبی است که ضرر دارد هم داریم. کلن میکروب جذب آهن میشه، علاقه به آهن داره، برای جذب میکروب مفید شاید این احتمال را داشته باشه. یا اینکه چون این ظرف باز هست، این آهن اجازه نمیده میکروب وارد ظرف بشه و از شکر را و آب شکر را آلوده. مالی اراک صاحب الوجه، چرا رنگت پریده؟ امام صادق به من گفت چرا رنگت پریده؟ فقلت النبی هم الربع، من مبتلا به تب یک چارم. فقال ماذا يمنعك من المبارك الطيب، چه چیزی شما را منع میکنه از خوردن شکر مبارک؟ اسحق السکر، شکر را آسیاب کن، ثم امخضه بالماء، با آب حل کن و اشربه على ریق، ناشته او را بخور. و عند المساء، شب، صبح ناشته و شب. قال ففعلت فما عادت الیه، این کار را هم کردم دیگه مبتلا به تب نشدم. تبرب، تبرب یعنی یه روزی تب میکنه یه روزی تب نمیکنه، اینجوریه. در یه روایت سوم فرماید امام صادق صلوات الله علیه و سلم قال لرجل، امام به یه شخصی فرمود به ای شیء تعالجون محمومکم اذا حمه، کسی که مبتلا به تب میشود از شماها با چی درمانش میکنید؟ قال اصلحك الله بهذه المرار، با این داروهای تلخ درمانش میکنیم. السفایج که از کردن بسفایج لابد مراده، والغافف و ما اشبهو، با این چیزا درمان میکنیم. امام فرمود قال سبحان الله الذي يقدر ان يبرأ بالمر يقدر ان يبرأ بالحل، کسی که میتواند با تلخ درمان کند و خوب کند میتواند با شیرین هم درمان کند. سپس فرمود اذا حم احدكم فليأخذ اناء فليجعل فيه سكرة ونصفا، هر کس مبتلا به تب شد یا ظرفی بگیره و یک قند و نصفی در اون قرار بده و آب روش بریزه و زیر آسمان بذاره. خیلی پس شاید از اون روایت اول میخواستیم عمومیت استفاده کنیم، شاید اشعاری داشت به عمومیت، ولی یه روایتی آمد و مضمونش این بود که درمان 70 بیماری از شد که 70 بیماری یعنی بیماری همراه با تب است، اینجور که از تتبع استفاده میشه، از مجموعه روایت استفاده میشه. معیدش این روایتی که خوندیم همش درباره تب صحبت میکنه، درمان تب با شکر. دو سه روایت خوندیم درباره تب صحبت میکنه، یه روایتی هم داریم درباره وبا صحبت میکنه. روایت هم سندش معتبر است. کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید که انه شکا الیه رجل الوبا، یا شخصی به سوی امام صادق وبا شکایت کرد از ابتلاع به وبا. فقال و این انت عن الطیب المبارک، شما کجایی از این طیب و مبارک برکت دار، این طیب خوشمزه و پاک، از این داروی خوشمزه. طیب به معنی خوشمزه، به معنی پاک میاد و برکت دارد. قال قلت و ما طیب المبارک، چیه این که هم طیب است و خوشمزه است و مبارک است؟ امام فرمود سلیمانیکم هذا، شکر سلیمانی. امام صادق فرمود ان اول من اتخذ السکر سلیمان ابن داود علیه السلام، اولین کسی است که شکر را درست کرد حضرت سلیمان بوده. خب شاید ما از این روایت استفاده میکنیم که شکر درمان وباست، ولی روایتی داریم دالست بر این است که وابا همون تب است، وابا همون تب است، چون تب هم سرایت میکنه از یه شخصی به شخص دیگر و همین جهت هم به او وابا گفته میشه. خیلی خوب. خب این روایت شاید ازش عمومیت استفاده بشه، ولی یه روایتی داریم عمومیت ازش استفاده بشه، اون روایت تبرسی در مکارم الاخلاق از علی ابن یقطین. قال سمعت ابا الحسن علیه السلام، از امام کاظم شنیدم، میفرماید من اخذ سکرتین عند النوم، کسی که دو قطع شکر موقع خواب تناول کند، کان شفاء من کل داء الا السام. این دیگه عامه، درمان هر دردی و هر بیماری بجز سام است. یعنی شکر هم میشه مثل سیاه دانه، الحبت السودا شفا من کل داء الا السام. این روایت فرمایش شکر درمان از هر دردی بجز سیاه دانه، بجز سام است. پس قشنگ از این روایت عمومیت استفاده میشه. یه روایت دیگری هم داریم از کلینی نقل میکنه، سندش هم معتبره. عن برانه فرماید عن بعض ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا. خب ابن ابی عمر این مرسله ابن ابی عمر است که علما قبول دارن، فرماید روایتش معتبر، مراسیلش معتبر است. این شخص میگه شکوتو الى ابی عبدالله علیه السلام الوجع، شکایت کردم به سوی امام صادق درد را، من مبتلا به دردی آلاش و جام در بیماری استعمال میشه. امام فرمود اذا آویت الى فراشی که فکل سکرتین، هر وقت به رخت خواب رفتی دوتا شکر بخور. قال ففعلت فبرئت، همین کار را کردم خوبم شدم. و خبرت بعض المتطببین، رفتم به یکی از طبیبان این مطلب را گفتم، خبر دادم. و کان افره اهل بلادنا، این داناترین طبیبان شهر ما بود. فقال من اين علم ابو عبد الله هذا، امام صادق این از کجا دانست؟ هذا والله من مخزون علمنا، این از گنج های ماست و از چیزهای پنهان و هر کسی یاد نمیدیم، امام از کجا این را فهمید؟ اما انه صاحب کتب، امام صادق کتابخانه داره، ممکنه از یک کتاب ها یکی از کتاب ها گرفته. علی حال بیشتر روایاتی که راجع به شکر ضعیف السند است، معتبر هم میانشون یک دوتا روایت معتبر هم داشتیم. علاوه بر این تعدد نقل هم داریم، روایت زیاده، وقتی تعدد نقل میشه دیگه معتبر میشه. کتابهاش هم کتابهای معتبری است، بیشتر در کتاب کافی و محاسن و امثال اینا. عمومیتش فقط از روایت تبرسی، البته به نحو اطلاق از چند روایت استفاده میشه، ولی به نحو عموم که کلمه کل و هر داشته باشد یک روایت است و اون روایت طبرسی. روایت طبرسی خیلی از نظر سند معتبر نیست. علی حال بس اصل فوائدش و اصل درمان بودنش مسلم است. اگر تردیدی باشد در عمومیتش، روایتی هم داریم که میفرماید درمان هر بیماری و هر درد، ولی روایتش عرض شد که از نظر سند خیلی معتبر نیست. البته این روایت صحبت میکنه از زمانی است که شکر مثل طلا بوده. اون زمان شکر خیلی مهم بود و قیمت بالایی داره. نشانش این روایتی که فرماید که کسی که 1000 درهم یا 1000 دینار داشته باشد شکر بخرد، یعنی قیمتش خیلی بالاست. خیلی هنر کنه یک شخصی در سال 2 قطعه شکر گیرش میاد، و البته این اگر به این مقدار باشه و درمان است، چون خود شکر یه نیروزاست، نیرو داره و برای هر گالری داره، گالری زیادی به انسان نیرو میبخشه، قدرت میبخشه. حالا سالی انسان مخد مثلا جمعا 100 گرم قند بخوره، حتما برای او درمانه. و اما بشر امروزی صبح و شب و چپ و راست شکر میخوره، آیا شکر میشه گفت برای این شخص درمان است؟ شاید اینا. البته دو نکته است، یکی این شکر موجود شکر به درستی نیست، یکی هم این است که اگر مثلا با توجه به مشکلات امروزی، آلودگی هوا، با توجه به بدی قضاها و طبیعی نبودن قضا، انسان باید همواره بیمار باشه. ولی این شکری که میخورن، هر چه در مشکلم داشته باشه، این شکری که میخورن جلوی خیلی از بیماری ها را میگیره، ما خبر نداریم. خیلی خوب، حالا بحث بعدی راز دارو بودن شکر چیه؟ چه رازی داره؟ یکی از رازهاش این است که چون بلغم را از بین میبرد، بلغم را از بین میبرد، بلغم یعنی یک چهارم بیماری هاست. چون در روایت ما آمده که بیماری ها معلول تبعی چهارگانه است، یک چهارم بیماری ها معلول بلغم است، یک چهارم بیماری ها معلول صفرا است، یک چهارم بیماری ها معلول سودا، یک چهارم بیماری ها معلول خون است. پس این اگر عمومیت داشته باشد، قوتی داشته باشد، از این جهت که بلغم را از بین میبرد. روایتی که از پیامبر میفرماید الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، بیماری ستاست، درمان هم ستاست. بیماری خون است و مرست و بلغم است. درمان خون حجامت است، درمان مرست استفاده از ملایین است، درمان بلغم حمام است، اتاق گرم. پس اگر این شکر بلغم را درمان کنند، در حقیقت یک سوم یا یک چهارم بیماری ها را درمان می کنند. روایتی داریم که کلینی نقل می کند با 2 سند از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، فرماید از سکر طبرزد یأکل البلغم اکلا، شکر طبرزد بلغم را می خورد، خورده نیست، یعنی را از ریشه از بین میبرد. پس از این جهت درمان با شکر عمومیتی به دست میاره. کل بیماری هایی است که منشأش بلغم هست درمان میکنه. این امر اول بود که محل بحث بود. امر دوم راجع به شکر طبرزد، این شکر طبرزد چه جور شکری هست؟ شکر طبرزد از اسمش معلوم میشه که از شکری است که سفت و سخت است، اون را باید با تبر بشکنن. این تبر زد شکری است که با تبر اون را میشکنن و تکه تکه میکنن. تبر زد هم کلمه تبر فارسیه، هم کلمه زد فارسیه. شکر است که با تبر قانون در شکر این است که حالا شکر نه شکر دو سه بار کسافش میکنن تبدیل به حالت سفت میشه. حالا آنند این نباتی که در امروز شایع است و معروف است، حالا چیزی که امروز داریم یکی قند داریم، کله قند، یکی هم نبات داریم. حالا اگر میخواییم بگیم تبازد یکی از این دوتا، بیشتر نبات مراده، چون نبات این آشغالای شکر را میگیره، اون مواد سمی شکر را میگیره، ولی سفت و محکمش حالا امروزه به نخ میبندن. شاید در قدیم نخ بهش اضافه نمیکردن، به شکل یه تکه بزرگ در ظرف جمع میشه، مجبورن این تکه را با تبر تکه تکش کنن. این احتمال را دارد. بله، یه روایتی داریم دال است بر این است که این شکری که روایت صحبت میکند مراد این قندی که ما میشناسیم نیست. روایت همین روایتی که خوندیم میفرماید که خود سکرتن و نصفن، یه دونه قند و نصف بگیر، فسایر ها فی اینا در ظرفی قرار بده، و صبح علیه الماء، آب روش بریز، حتی یغمر ها تا او را بیاد روی اون، وضع علیه حدیدتان یا آهنی روش بذار، و نجم ها من اول لیل از اول شب زیر آسمان قرار بده، فاذا اصبحت فمثها بیدک وسقه، وقتی صبح شد این را با دست خودت له کن، شکر را با دست خودت له کن و به بیمار بده. پس معلوم میشه این قندی که ما میشناسیم نیست، چون این قند اگر یه ساعت بذاری آب میشه میره، نیاز بله کردن نداره. پس معلوم میشه این قند نیست. حالا ممکنه نبات این خاصیت را داشته باشه، اگر بذاری شب تا صبح باز نیاز داره صبح او را له کنی، با دست له کنید، پس نمیتونه قند معروف باشه، باید یا نبات یا چیزی دیگریست که غیر از نبات باشه. اصل در شکر چیست؟ اصل در شکر یه تکه های ریزیست که روی ساقه نیشکر به وجود میاد، اصلش قرمز رنگ هم هست، یه تکه های ریزیست، اصل شکر اونه. اگر شکریست که با ضرس قاطع و بدون تردید بتونیم بگیم درمان است، مراد اونه. همون تکه های قرمز ریزیست که روی ساقه نیشکر، این شکر اصلی اینه. در مرحله اول وقتی میگن شکر و شکری که درمانه اینه، در مرحله دوم این نیهاییست که تازه آبش میگیرن، بعد روی آتش میذارن غلیظ میشه، میشه همون شکر قرمز معروفی که در بازار، شکر قرمز غلیظ شده یا آب نیشکر است. این شاید این شکری است که روایت می‌فرماید درمانش شامل این هم باشه، به شرط این است که از چقندر قند گرفته نشده باشد، چون چقندر رو کل مختصاتش رو اینا نهش بوده فرمان که چقندر قند نخورید، خوب نیست. شکری که هم از او گرفته بشه نباید خورد. شکری است که از نیشکر به این شکل که آب نیشکر را بگیرند و روی آتش بذارند که غلیظ بشه، این میشه شکر. این همون شکری است که روایات ما میگه یقینا. حالا در قدر متوقن اول اون تکه های قرمزی که عرض کردم، در مرحله دوم اینه، همین شکر را صاف میکنند میشه شکر سفید، رنگش سفید میشه، بهش میگن شکر سفید. شکر سجستانی هم میگن، فانی هم بهش میگن فانی. مرحله دوم که صاف کردن میشه شکر تبرزد، مرحله دوم که صاف شد دیگه سفت میشه، میشه به شکر تبرزد. حالا این تفسیری که بنده تونستم بفهمم، کتابی در این زمینه ندیدم که شکر روش درست کردنش، تاریخچه درست کردنش پیدا نکردم. حالا اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه داره خوبه به ما خبر بده. عرض کردم اگر همون قرمز یه بار کثافش میکنه میشه ابیاب. در بعضی موارد فرمایند از شکر سیبیل استفاده کنید، در بعضی موارد فرمایند از شکر تبرزد استفاده کنید، در بعضی موارد فرمایند از شکر سجستانی، از شکر سیستان و بلوچستان استفاده کنید. مواردش فرق میکنه ولی اینها همه منشأش یکی از نیشکر هست، منتها مقدار صاف کردنش و نحوه صاف کردنش معلوم میشه. در اون زمان ها مرکز درست کردن شکر سیستان و بلوچستان بوده، اونجا درست بود. شکر سیستانی و سجستانی در روایت ما مکرر آمده است، شکر سفید هم آمده، تبرزد هم آمده، ولی بیشتر سیستانی است. خیلی خوب، نکته سوم این است که شکر باید به تنهایی خورد. اگر چیزی دیگر با شکر مخلوط کنیم بعضی وقتا ممکنه نتیجه معکوس بده، نتیجه خوبی نده. ببینید سویق خوبه ولی اگر با شکر قاطی بشه ضرر داره، خوب نیست، سرد بشه. روایتی که کلینی نرم کنه فرماید که قال کتاب ابو الحسن علیه السلام من خراسان الى المدینه، امام رضا از خراسان به مدینه نوشت، لا تسقو ابا جعفر الثانی السویق بالسکر، به امام جواد سویق با شکر ندهید، فانه ردیء للرجال، برای مردان بد است. حالا برای مردان بده، ممکنه نیروی جنسی را تضعیف کنه، همین جهت برای مردا. اما اینکه با آب مخان مخلوط کنند، روایت ما میفرماید با آب سرد مخلوط کنید. اینه که امروز شایع است و متعارف است با آب گرم مخلوط میکنند و دلیلی تا اینجایی که خوندیم نداریم. روایتی داریم که شکر را با کاسنی قاطی کنید برای سردرد و دندان درد خوب است، یا با آب باران قاطی کنید برای درد کبد و بیماری کبد خوب است، که هر کدوم اونا در محل خودش خواهد آمد. بحث بعدی ما راجع به نیشکر است. نیشکر هم در روایت ما تعریف شده، ازش تعریف شده و مدح شده. خب همون نیست که همون ساقه‌هایی که ازش شکر درست میکنن. بله، چون در اون زمان شکر را از چقندر درست نمی کنن، امروزه از چقندر درست میکنن، قدیم نبوده. علی حال زمانی که امام رضا صلوات الله و سلام علیه از مدینه به عازم خراسان بودند، در راه زمان وقتی به اهواز رسیدند، فرمد فلم ما صار الامام رضا الی الاهواز، وقتی به اهواز رسیدند، فی طریقه الی خراسان، در راه خراسان، قال لأهل الاهواز، به اهل اهواز فرمود، اطلبوا لي قصب السكر، برای من نیشکر پیدا کنید. خب معلوم میشه که اهواز مرکز نیشکر در اون زمان بود. امام وقتی به اونجا چرا در شهر دیگر این کار را نکرد، در اون شهر، بس معلوم میشه مرکزش اونجاست، امروز هم هست، برای من نیشکر پیدا کنید. معلوم میشه که خیلی مهم بوده. حالا زمان از روایت استفاده میشه که زمان نیشکر هم نبود. اطلبو، همین جد فرمان اطلبو، برای من پیدا کنید، چون پیدا نیست، کم است، زمانش نبوده، فصلش نبوده. در عین حال امام فرمان برای من نیشکر پیدا کنید، معلوم میشه خیلی مفیده یا ضرورتی بوده برای درمان یه بیماری است. خلاصه اخبار فرماید که نیشکر خوبه. روایتی است که از امام کاظم صلوات الله و سلامه فرمود، ثلاثتون لا تضر، سه چیز ضرر نمی کند، العنب رازقی، یه جور انگوری است به نام انگور رازقی، و قصب سکر، نیشکر، و تفاح، سیب. در نقل صدوق و در روایت صدوق تفاح لبنانی، سیب لبنان است. روایتی هم که دلس بر این است که خاصیت درمانی در ابن شگر تبرسی نقل میکنه در امام رضا عصب السکلی یفتح و سدد نیشکر راه بسته شده را باز بکنه، حالا رگهایی که بسته میشه یا روده هایی که بسته میشه نیشکر اونها را باز بکنه، شاید برای گرفتگی رگ قلب هم خوبه. یفتح و سدد ولا دعفی عوارضی هم ندارد، ولا غائله مشکلی هم ندارد، عوارضی هم ندارد، سبب بیماری هم نمی شود. علی حال از این تأکید روایات چه بر شکر چه بر نیشکر یه چیزی میتونیم به دست بیاریم و اون این است که شکر درمان است و نافع است، این که مسلم از روایات استفاده میشه. باید بفهمیم این چه خصوصیتی داره، این چه کار میکنه، کدوم بیماری را درمان میکنه. فرمای تب درمان تب است. امروز شکر مطرح نیست به عنوان تب است، به عنوان درمان، به عنوان درمان مطرح نیست. در حقیقت این طب اسلامی یه فاز جدیدی در درمان باز میکند، یه در جدیدی در درمان باز میکند. البته شاید غربی ها متوجه این نکته هستن، الان بیشتر داروهاشون شکر قاطی میکنن یه قدری شیرین میشه، حالا کار نداریم، حالا یا به خاطر این است که خوردنش مطبوع بشه یا به خاطر این که شکر هم خودش دارو هست یا لااقل ضرر نداره. این روایت ما دو نکته تأکید داره، یه نکته این است که میفرماید درمان است، یه نکته هم میفرماید عوارضی نداره. ما امروزه اگر این روایات را ما مخواهیم عمل کنیم و راز نکتش و رازش را کشف کنیم، میتونیم بگیم شکر درمان است و آسیبی هم نداره حتی برای کسی که دیابت داره و قند داره. مستند به این محکمی داریم، روایت به این محکمی داریم، ما فقط باید رازش را کشف کنیم، ببینیم مثلا شکر امروزی ضرر داره، این مقدار مسلمه، کدوم شکر مثلا این شکر قرمز شاید برای دیابتی ها ضرر نداشته باشه، این شکر سفید ضرر داره، این شکر که معروفه ضرر داره. باید رازش کشف کنیم، سرش کشف کنیم. نیاز به آمارگیری که آیا واقعا شکر عوارضی نداره، کدوم شکر مراده، کدوم یکی به چه نحو باید مصرف بشه، به چه مقدار باید مصرف بشه که ضرر نداشته باشه. به خصوص انشاءالله خواهد آمد بهترین درمان قند و شاید بیماری قند را از ریشه می کند یه دارویی است که می فرمای 600 مثقال شکر در اون بذارید، یا 80 مثقال شکر در اون بذارید. 80 مثقال یعنی 8 ضرب در 5 چیز 400 گرم میشه، 400 گرم شکر داره. پس یه رازی توی این قضیه هست، تا حالا این کشف نشده چگونه میتونه شکر درمان است، در چه شرایطی ده، چه کدوم شکری است، با چه خواصی و چه حالی است شکر میتونه درمان باشه. اگر امروز درمان نیست و ضرر و آسیب میزند، چرا ضرر میکند، چرا آسیب میزند، انسان چیکار کرده که شکر براش ضرردار شده. فالحال است که امام فرمود شکر درمان هر دردی، شکر هیچ عوارضی نداره، هیچ ضرری نداره. یه خورده این نیاز به کار داره، نیاز به این است که ما درمان با شکر را شروع کنیم و یه باشی افاش راهش را و رازش را کش کنیم. اما قصب سکر نشکر، نشکر در ایران متعارف نیست، ولی تو کشورهای دیگه قشنگ از آب نیشکر استفاده میکنن. این آب میوه گیری، اینا که آب میوه گیری میکنن و آب میوه میفروشن، یکی از چیزهایی که میفروشن آب نیشکر است. قشنگ میذارن توی این دستگاه آب میوه گیری، آبش بله که توی لیوان جمع بشه به مردم میدن به قیمت خوب، ولی اینجا شایع استفاده کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.